سلام، من مرسن هستم و این 39مین اپیزود پادکست آنه. پادکست آن پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم‌ها رو تعریف می‌کنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم. Неслышны в саду даже шорохи. Всё здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. این آخرین قسمت داستان گرگ سپید در مسکوه. ممنون که همیشه همراه ما هستین و امیدوارم تأخیرهای مداوم من رو در انتشار پادکست ببخشید. بریم سراغ اسپانسر این اپیزود. اسپانسر این اپیزود 0900. شاید شما هم از جمله افرادی هستین که خیلی چیزها رو ساده تر و بدون شاخ و برگ دوست دارین. مثلا خوردن یه قهوه با دوستاتون اگر بدون کافئین باشه، خوندن کتاب اگر درختی به خاطرش قد نشده باشه و توی گوشیتون بتونید ورقش بزنید، یا استفاده کردن از ترافیک برای اینکه اپیزود پادکست محبوبتون رو کامل گوش کنید. شاید شما هم از این مدل آدم‌هایی باشید که خوششون میاد هرج و مرج رو از کاراشون حذف کنن و به جاش یه جزئیاتی اضافه کنن که لذت زندگیشون زیادتر میشه. ایرانسل هم اومده با ارائه سیم کارت های 0900 و کنار گذاشتن پیش شماره های 35 و 12 و هر عدد دیگه ای یه پیش شماری ساده ارائه داده که هم راحت به یاد میمونه و هم مزایای پرکاربرد دیگه داره. همون حس قهوه بدون کافئین و کتاب غیر کاغذی و ترافیک بدون اتلاف وقت رو میده. اطلاعات بیشتر در مورد سیم کارت های 0900 رو از آدرس 900.ir میتونید پیدا کنید. 0900 خط نسل متمایز. خب بریم سراغ داستان. من میتونستم علی باشم، تو میتونستی علی باشی. حالا میخوام داستان بابام رو بگم. بابام گاهی از زندگی سختش تعریف میکرد و گاهی از گوشه کنار داستانهاش رو از فامیل میشنیدم. آقام بچه اول یه خانواده شلوغ بود. سالها پیش بابا بزرگش دست یه دختری رو که دوست داشته رو از کردستان میگیره و میاره رشت. اینجا کاروباری نداشتن و تصمیم میگیره شغل پیدا کنه و سر از یه کاروان سرا در میاره. میپرسه کاری واسم سراغ دارین؟ بهش میگن که اون خرس روسی رو اون گوشه میبینی؟ اگه تونستی باش کشتی بگیری بهت کار میدیم. که اینطور که تعریف میکنن میره و کشتی میگیره و کار رو هم بهش میدن. خلاصه پتر بزرگ آقام به خاطر گلاویز شدن با یه خرس روسی موندگار میشه توی رشت. اگه اون خرسه اونو میخورد یا شکستش میداد، منم ممکن بود یه جای دیگه و توی شهر دیگه به دنیا بیام. ببینید چطور یه خرس میتونه یه نسل رو تحت تأثیر قرار بده. آقام میگفت که باباش خیلی خوش چهره و زبر و زرنگ بوده، ولی هنوز سنش خیلی زیاد نبوده که معتاد میشه. این موضوع اوضاع رو توی خونه‌شون هم خیلی بد میکنه. یه روز سرد زمستونی وقتی که آقام کلاس اول دبستان بوده، میان دم در کلاس بهش میگن که فلانی بیا بابات مرده. آقام هم میره جایی که گفتن و میبینه که بیهوشه ولی هنوز زنده است. با کمک بقیه میذارتش توی فرقون و توی برف میبرتش درمونگاه. توی درمونگاه هم دکتر بهش میگه چیزیش نیست، به خاطر مواده. بندازینش توی برف و حالش جا میاد. یکم بعد حال بابا بزرگ بهتر میشه و زنده میمونه، ولی اون روز آخرین روزی میشه که بابام میره مدرسه. حالا به خاطر حال و روزی که بابا بزرگ داشت، بابای من بود که باید خرج یه خانواده 6 نفره رو میداد. برای همین میره توی یه کارگاه آهنگری شاگرد میشه. شاگردی هم که به سبک قدیم بوده، همون سنت چوب معلم گله و هر کی نخوره خوله، و اینکه شاگرد رو باید کتک زد. مثلا تعریف میکرد یه بار استاش نبوده و صاحب یکی از مغازهای راسته میاد چکششون رو قرض میگیره. وقتی استاش برمیگرده، اول میره با اونی که چکش رو قرض کرده بوده کل دعوا میکنه و بعد میاد به آقام کلی بد و بیراه میگه و کتکش میزنه که وسایل کار مثل ناموس آدمه. وقتی یکی بهت میگه وسیله کارتو به من بده، یعنی میگه ناموستو به من بده. کلن روش آموزش با کتک بوده. هنوزم میشه اثر شکستگی رو روی سر بابام دید. آقام وقتی سنش میره بالاتر و نوجوان میشه، میره تهران برای کار. اونجا پیش یکی به اسم اوزخلیل مشغول میشه. اون موقع یکم دستش بازتر شده بوده. تیپ و مسلک هیپی و موی بلند و شلوار دمپاگشاد. عاشق سینما هم شده بوده. گاهی هم میرفته قهوه خونه های جنوب شهر. اون موقع این سیاهی لشکرا و کتک خورا و ضد قهرمانا و بدلکارا و بازیگرا تو این قهوه خونه ها جمع می شدن و اونجا پاتوقشون بوده. یکی از این بازیگرا اسمش یدی بوده که احتمالاً خیلیاتون بشناسینش، که توی باشگاه بیکی مانوردی هم فعالیت داشته. بابام باهاش آشنا میشه و به کارشون هم علاقه‌مند میشه. پرسوجو میکنه که کارشون چجوریه و کشتیکت چطوریه و میره دنبالش. توی کشتیکت هم خیلی خوب پیش میره. حتی تعریف میکنه که انگار برای فیلم آدم و حوا که مال اواخر دهه 40 میبرنش و یه جایی اینم از قهرمان فیلم یه مشت میخوره و به اینکه این فرصت براش پیش اومده بوده خیلی افتخار میکنه. اون موقع از اوزخلیل هم روشای جدید توی آهنگری و جوشکاری رو هم یاد گرفته بوده و کم کم وضعش بهتر میشه. این مصادف میشه با اون زمانی که پدرش خیلی حالش بد شده بوده. دیگه اون موقع رفته بوده سمت موادای سنگین‌تر و همیشه توی خونه دعوا بوده. مادرش نمیتونست باباش رو با این وضع اعتیادش تحمل کنه و البته خیلی هم رفتار دیکتاتور مآبانه‌ای داشته مادر بزرگم. وقتی عصبانی میشده بچه‌ها رو کتک میزده، حالا چه بابام، چه عمه‌هام، چه عموهام. من فکر میکنم که احتمالاً خلق و خوی بابام به مادرش رفته. آقام خیلی پدرش رو دوست داشته. بعد برای اینکه بابا بزرگم بتونه ارج و قربی داشته باشه و روی پای خودش بیسته، واسهش یه قهوه خونه را میندازه و حتی واسهش یه تلویزیون میخره برای قهوه خونه که مشتریاش بیشتر بشه. اون موقع خیلی ها برای دیدن مسابقه بوکس محمد علی کلی صبح زود می اومدن قهوه خونه. اما بازم وضعیت بابا بزرگ بدتر و بدتر میشه و قهوه خونه هم از دست میره. با وجود این که آقام یکی از اتاقای خونه رو گذاشته بوده برای بابا بزرگ، ولی بازم تحملش برای مادر بزرگم سخت بوده و حالت سربار داشته توی خونه، چون دعواشون میشده و اونم خیلی اذیت میکرده. نه تنها مادر بزرگم میزدتش، بلکه عمه هامم که مادرشون رو خیلی دوست داشتن برای پدرشون احترامی قائل نبودن. تا اینکه برای حفظ آبرو و اینکه نمیتونستن تحملش کنن از خونه بیرونش میکنن. با بزرگ آواره کوچه و خیابون میشه. اون زمان موقعی هم بوده که بابام در شرف ازدواج بوده. داییم شاگرد بابام بوده و اینطوری بابام مامانمو میبینه. مامانمو که میبینه خیلی هوای داییم رو داشته و هر روز میگفته بذار با موتورم ببرمت برسونمت خونه و بعضی موقعا برای دلبری یه تکچرخی هم جلوی خونهشون میزده. مامانم تعریف میکنه میگه که من همش میگفتم که چقدر این پسره نچسبه. ولی خب بابام میره خواستگاری و قبول میکنن و قرار میشه که ازدواج کنن. قبل از همه این ماجراها آقام برای اینکه پدرش خوشحال بشه یه روز میارتش تهران. اون موقع 40 خورده‌ای سالش بوده، ولی به خاطر اعتیاد توی عکس اگر نگاه کنید انگار یه پیره مرده. میارتش تهران و میبره میگردونتش و با هم سینما میرن، با هم قدم میزنن، بعد میرن رستوران غذا میخورن. موقع برگشت وقتی از رستوران میان بیرون و میشینن توی ماشین، بابا بزرگ به بابام نگاه میکنه و میگه که من بابای تو نیستم، تو بابای منی. بابا بزرگ وقتی آواره خیابون میشه روزگار خیلی بدی رو میگذرونه. البته اونم قهر کرده بوده و دلش خیلی شکسته بوده. زیادم دنبالش میگردن ولی پیداش نمیکنن. آقام خیلی دلش میخواسته که پدرش هم توی عروسیش باشه. شب عروسی میشه. همه داشتن میزدن و میرقصیدن که یکی از فامیلا میاد دم گوش داماد آقام، میگه که پدرتو سر کوچه دیدم. داشت به اینجا نگاه میکرد. آقام هم از سر سفره بلند میشه و میدوه توی کوچه. برای هرچی میگرده پدرشون پیدا نمیکنه و بر میگرده توی خونه و ادامه مراسم. بعدن میفهمن که همون شب پدرش، پدر بزرگ، با ماشین تصادف کرده بوده. برده بودنش بیمارستان و اونجا هم تمام کرده. قبل از فوت هم وقتی به هوش میاد فقط به اون مأمور میگه که راننده تقصیری نداشته و خودم توی وضعیت مناسبی نبودم، رفتم وسط خیابون، و رضایت میده. چون بینام و نشونم بوده شهرداری یه جایی دفنش میکنه و بابا مینا یه مدت بعد خبردار میشن. میرن واسه سنگ قبر میخرن. مأموره به بابام بعدن گفته که پدرت تا آخرش چشمش باز بود و انگار منتظر بوده یکی بیاد. حالا وقتی میریم سر خاک بابا بزرگ، آقام هم روی قبری که مال بابا بزرگ فاتحه میخونه و هم روی کناریش که مال یکی دیگه است. میگه مطمئن نیستم که کدومشون بابامه. جالبه که آقام تعریف میکرد که پدرش همیشه بهش میگفته که تو هیچی نمیشی، تو خیلی سوسولی، هیچی نمیشی. اما خب بابام اون موقع توی کار خودش برای خودش کسی شده بود. وقتی میرفتیم سر خاک بابا بزرگم من خیلی توی فکر فرو میرفتم. به خاطر اینکه میدیدم روی سنگ قبر پدر بزرگم نوشته شده آرامگاه علی تجدد. خیلی حس عجیبی داشت اینکه میدیدم یکی هم اسم من اونجا دفن شده. وقتی ما بزرگ شدیم بابام رو مجبور کردیم بره نهضت سواد آموزی و سواد یاد بگیره. بعد از اینکه روان تر شد از خوندن کتاب خیلی خوشش اومد. مرتب میرفت کتابای کتوکولفت تاریخی میخرید و میخوند. خواجه تاجدار، زندگی احمد شاه، خاطرات سرهنگ فلانی و تیمسار بیساری. مرتب هم ازشون فکت میآورد. اون موقع دیگه من اواخر راهنمایی بودم. فرصت بیشتری برای نقاشی پیدا کرده بودم و مدام هم تمرین میکردم. نقاشی دریچه‌ای بود که من رو میبرد به دنیایی که خودم میساختم. یه روز توی مدرسه یکی بچه ها یه مجله آورده بود با خودش، همینطور تصادفی، به اسم طنز و کاریکاتور که صاحب امتیازش هم آقای جواد علیزاده است. من یکم ورق زدم و دیدم که چقدر جذابه، چقدر به اون سبک و سیاقی که من خوشم میاد نزدیکه. از بچه که گلاغا رو دیده بودم، ولی طنز و کاریکاتور یه جور دیگه به دل من نشست. از اون روز دیگه طرفدار پراپا قرص این مجله شدم. هر ماه موقع انتشارش کل مشهد رو زیر پا میذاشتم تا بتونم یه نسخهشو گیر بیارم. مدام کاریکاتور میکشیدم و میفرستادم، ولی هیچ وقت توی مجله چاپش نمیکردن. اون موقع من تفریح خاصی هم توی این مشهد نداشتم. فقط نقاشی و کاریکاتور میکشیدم و مینوشتم و عروسکای حرفه‌ای تری هم میساختم و به فامیلا و دوستا هدیه میدادم. حتی عروسک خودشونو میساختم. عروسک محبوبشونم یه پیرمرد ریش سفید بود که من تند و تند از اون میساختم و هدیه میدادم. واسهش با پارچه لباس میدوختم و با مواد بهتر مو و دست و پا و سر میساختم. یه چیز دیگه هم یاد گرفته بودم. اینکه نقاشی متحرک روی کاغذ دفتر بکشم، جوری که وقتی تند ورقش میزدی شبیه یک انیمیشن میشد. کار من هم شده بود توی زنگای تفریح همکلاسی ها می اومدن می نشستن کنارم و به هم می گفتن که برامون بکش. رویاشون رو می گفتن تا من همون رو به واقعیت تبدیل کنم. یکی می گفت که منو بکش که دارم سفر می کنم. یکی سفر می خواست. یکی می خواست جام جهانی رو بالای سرش بگیره. یکی دوست دختر می خواست. منم می کشیدم. وقتی تموم می شد و دفتر رو تند ورق می زدن، لبخند می اومد روی صورتشون. از اینکه بدونم چی توی سرشون می گذره، چی توی زندگی می خوان و بیشتر بشناسمشون خیلی خوشم می اومد. اما هر کسی از من می پرسه که زندگی حرفه‌ایت رو از کی شروع کردی، میگم سال 1374. چون وقتی داشتم یکی از شماره‌های طنز و کاریکاتور اون سال رو جلوی کیوسک روزنامه فروشی ورق می زدم، چشمم خورد به یکی از بی نهایت کاریکاتوری که براشون فرستاده بودم. بالاخره یکی از کاریکاتورامو چاپ کرده بودن. حس می کردم بخشی از وجودم تازه معنی پیدا کرده. انگار بچه‌ای که سالها منتظرش بودم به دنیا اومده و حالا من دارم توی بیمارستان برای اولین بار بغلش می کنم. دست می کشیدم روی کاغذ مجله تا مطمئن بشم واقعیه. اون موقع بود که با خودم گفتم که میخوام همین کار را ادامه بدم. میخوام زندگیم همین باشه. هرچند که یه جنگ دائمی با آقا مینا داشتم. آقا میگفت که خوبه که نقاشی میکنی، حتی میخواست واسم استاد بگیره. ولی میگفت که داری مرد میشی، این چیزا به درد نمیخوره. آخرش هیچی نمیشی. با اینکه بزرگتر شده بودم، ولی هنوز شکنجه ها ادامه داشت. اما من هیچ وقت مقابله نمی کردم. اصلا از ذهنم هم خطور نمی کرد که بخوام پدرمو بزنم. دهه 70 هنوز خیلی چیزها تابوهای سنگین و نابخشودنی بود. یکیش این بود که از کسی خوشت بیاد و با همدیگه نامه نگاری کنید. منم از یکی خوشم اومده بود و گاهی برای همدیگه یه نامه می نوشتیم. من اون موقع واقعا تنها بودم. هنوز بعد از این همه سال حس غریبی می کردم. دوستی نداشتم و به خاطر اینکه قصه می خوردم لاغر شده بودم و حال و حوصله زیادی هم نداشتم. پدر و مادرم هم هر موقع که می تونستن وسایلم رو می گشتن. اونا فکر می کردن که من معتاد شدم که وزنم داره کم می شه. آخه مگه چی ممکنه غیر از اعتیاد باعث لاغریه جوون بشه؟ وقتی که خونه داری، سایه پدر مادر بالا سرته و لباس نو تنت میکنی و غذا سر سفرته، حتما معتاد شدی. توی همین گشتنها رسیده بودن به نامه های عاشقانم. اون روز وقتی برگشتم خونه بازم یه دعوای حسابی شد. مخصوصا بابام خیلی بیشتر عصبانی شد وقتی توی روش وایسادم و گفتم که دست از سرم بردار، تو زندگی منو داغون کردی، من یه پسر 17 سالم میخوام زندگی کنم، بس نیست. و باز کمربندشو کشید و منو زد. اما میدونی چی بدتر از اون نامه های عاشقانه پیدا کرده بود؟ عروسکام. وقتی اوضاع آروم شد اومد بهم گفت که علی خجالت نمی کشی عروسک می سازی؟ تو کی می خوای درست شی؟ تو مردی مثلا؟ من که این همه کار بلدم، هشتم گروه نهمه، تو هیچی نمی شی. برو عروسکاتو سر نیست کن. چند دقیقه بعد من و بابام توی حیاط پشتی خونه ایستادیم. عروسکامو ردیف کردم گوشه دیوار، تک تکشون رو نگاه میکنم، پیت نفتی که توی دستم رو روی سر عروسکا خالی میکنم و یه کبریت میندازم روشون. وقتی کبریتو انداختم و آقام خیالش راحت شد که به هدفش رسیده، رفت داخل خونه. من همینطور زل زده بودم به زبونهای آتیش و عروسکایی که مچاله می شدن و صورتاشون به شکل غمگینی توی هم می رفت. توی آتیش به همدیگه می چسبیدن و همدیگه رو بغل می کردن. با هم بودن و من این ور تنها بودم. بی صدا اشکم می اومد و زیر لبم می گفتم که منو ببخشید. منو ببخشید که به دنیاتون آوردم. دیگه زمانی شد که بعد از 6 سال طولانی و سخت تصمیم گرفتیم برگردیم شهرمون رشت و من از این موضوع خیلی خوشحال بودم. قبل از برگشتن یه روز رفتیم باغ وحش وکیل‌آباد مشهد. داشتیم حیوانا رو نگاه می‌کردیم. از قفس میمونای بازیگوش و سرخوش رد شدیم. یکم تماشاشون کردم و رفتم جلوتر. یه قفسی بود که اول فکر کردم خالیه. مردم هم ازش رد می شدن. اونا هم فکر می کردن خالیه. یکم ایستادم جلوش تا چشمم به تاریکی عادت کنه. صورتم رو چسبوندم به میله هاش. دیدم یه گرگ بزرگ با موهای روشن که شاید سه برابر یه سگ بود. با ظاهر کثیف و خسته گوشه قفس سرشو گذاشته روی دستاش و داشت گریه میکرد. به پهنای صورت داشت گریه میکرد و عشق میریخت. من قبلا گریه یه طول سگ رو دیده بودم ولی فکر نمیکردم که یه گرگی به این عظمت و شکوه که احتمالا یاد شکوه خودش توی جنگل افتاده بود یه گوشه بشینه و گریه کنه. من بهش نگاه میکردم و ناخودآگاه اشکای خودم هم سرازیر شد. این تصویر گرگ سپیدی که غمگینه برای همیشه توی ذهنم حک شد. ما برگشتیم رشت و خونه گرفتیم. حالا دیگه بیشتر کارهام چاپ می شدن. از کاریکاتور و تصویرگری پور در می آوردم. دوستای هنرمند زیادی پیدا کرده بودم. کارامو توی مجلات مختلف می دیدم. وقتی بهم سفارش تصویرسازی می شد دیگه میتونستم انتخاب کنم و حتی بعضی پیشنهادها رو رد میکردم. همه اینا برای بابام سخت بود. اینکه غیر از مسائل مالی من و بابام چه از لحاظ کاری چه از لحاظ فکری و روند زندگی با هم کاری نداشتیم، برای بابام خیلی سخت بود. اینکه نه تنها طرز فکر خودم رو دارم، بلکه دارم از طریق طرایی که میکشم و نوشته هام طرز فکرم رو صادر میکنم. برای همین این مدام به هم میگفت که باید بیای تو مغازه مساله ساختمونی خودم کار کنی. یه مغازه دوباره گرفته بود توی رش و مساله ساختمونی میفروخت. وقتی رفتم اونجا و کمکش میکردم، هنوزم بدش میومد من پشت میز مغازه تر بکشم. و وقتی میدید این کارو دارم میکنم به هم میگفت که برو فلان مساله رو برسون فلان جا. همین باز وضعیت رو توی خونه برای من سخت‌تر می‌کرد. اینجا دیگه تقریباً 20 سالم شده بود. اواخر دهه 70. اون موقع بود که با همسرم آشنا شدم. همسرم خواهر یکی از دوستان بود. وقتی دیدمش از همون اول حس کردم که من چقدر دوستش دارم. خوب یادمه که اولین بارم کجا دیدمش. من زیر چشمی هر چند دقیقه یه بار نگاش می‌کردم و متوجه می شدم که اونم داره همین کاره می کنه. این زیرچشمی و یواشکی علاقه من بودن توی اون زمانی که اینترنت و مسنجر و موبایل و چیزایی دیگه به اون معنا نبود، شاخصه اصلی تمام عشقای اون دوران بود. اما از طرفی هم خواهر دوستم بود، نمی شد بی گدار به آب زد. دیگه همه هم کم کم داشت شستشون خبردار می شد که علی یکی رو دوست داره. کم کم به گوش مادرم و عمه هام و حتی مادر اون رسید و به این نتیجه رسیدن که باید عقد کنیم. خیلی زود و سریع هم این اتفاق افتاد، با اینکه سنمون خیلی کم بود. یعنی ما بعد از ازدواج بود که درست حسابی همدیگر رو شناختیم. این البته خیلی دلیل خوبی هم بود که دیگه از این خونه برم. خونه ما دیگه جهنم شده بود و نمیتونستم اونجا بمونم. تا اینجا همه چیز تاریک و پرحادثه پیش رفت تا اینکه ازدواج کردم. بعد از ازدواج بود که به یه آرامش نسبی رسیدم. خیلی خونه و زندگی نقلی داشتیم. توی خونه همه چیز بوی نوعی میداد. کاریکاتور میکشیدم و برای شبکه باران چند تا کار انجام دادم و یه پولی در میآوردم و زندگیم میگذشت. مهم این بود که دیگه چیزهای غیر منتظره و عجیب غریب پیش نمیومد و این به اندازه کافی برای من خوب بود. تا اینکه 4 سال گذشت و با اینکه تصمیمم نداشتیم هنوز بچه دار بشیم، با اصرار خانواده ها و اینکه یکی گفت من پیرم میخوام نوم رو ببینم و اون یکی هر بار میدیدمون میگفت از کوچولو خبری نیست و من یه پام این وره یه پام اون وره، ما هم بچه دار شدیم. با خانومم قرار گذاشتیم که اگه پسر شد اون اسمش رو انتخاب کنه و اگه دختر شد من اسمشو بذارم شهرزاد. تا اینکه چند ماه بعد پرستار بیمارستان شهرزاد رو گذاشت توی بغل من. وقتی بغلش کردم، وقتی توی چشاش نگاه کردم، حس میکردم دارم به یه فرشته نگاه میکنم. اون موقع انگار با اومدن دخترم همه اون اتفاقات و مصیبت ها شسته شد و همه خاطرات بد کمرنگ شدن. چسبوندمش به سینم و گفتم ممنونم که اجازه دادی بابای تو بشم. خوشحالم که اومدی. از اون روز یه در جدیدی به روی من باز شد. دخترم همه دنیام شد. جوری که اصلا دوست نداشتم برم سر کار. از بیرون که برمیگشتم بودو 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 میرفتم میدیدمش. خیلی روزای خوبی رو میگذروندم تا اینکه 6 ماه شد. من یه چیزایی دیده بودم ازش ولی مطمئن نبودم. میدیدم نمیتونه بشینه یا نمیتونه مثلا گردنشو صاف نگه داره. تا اینکه یه بار که بردیمش برای واکسن، پزشکی که اونجا بود گفت که بچه‌تون رو یه دکتر مغز و اعصاب ببرید. ما نرفتیم. دوباره که برای واکسن بردیم گفت که بردیم برای دکتر مغز و اعصاب. نه. گفت ببرین حالا. یه روز همسرم و مادرش شهرزاد رو بردن دکتر و یه چیزایی تشخیص داد و بعد بردیمش تهران و دوباره آزمایش و دکتر و آخر سر تشخیص دادن که بچه مبتلا به سی پی یا فلج مغزیه. دلیلش هم مشخص نشد که این اتفاق چطور افتاد. مالا قبل از تولد بود یا بعد از تولد. سی پی یه بیماریه که بچه از لحاظ هوشی مشکلی نداره، ولی از لحاظ جسمی دچار مشکله. ممکنه قدرت تکلمش خوب نباشه، ولی قدرت ارتباطش رو از دست نمیده. من موقعی که اینو شنیدم همه چیز هوار شد روی سرم. وقتی تنها می شدم داد می زدم به خدا می گفتم که چرا؟ چی کار داری می کنی با من؟ من با تو چی کار کردم؟ چرا ولم نمی کنی اصلا؟ اگرم من کاری کردم خب سر من بیار، با بچه چی کار داشتی؟ خلاصه روزای خیلی بدی بود. همش برو و بیا و هر روزم آزمایش. زیاد به این فکر می کردم که این موضوع تقصیر کیه؟ چرا اینطور شده اصلا؟ به خودم می گفتم که اگر خونه جای بهتری بود شاید ازدواج نمی کردم. خودم هم مقصر می دونستم. می گفتم که اگر بیشتر دووم می آوردم، اگر بیشتر تحمل می کردم الان اینطور نمی شد. مثل قضیه حاجی که اگر چیزی نمی گفتم دعوا نمی شد، مامانم کتک نمی خورد، بابام چاقون نمی خورد، حاجی نمی افتاد زندان و بعد اصلا نمی رفتیم مشهد. خودم رو مدام سرزنش می کردم. خب کتک می خوردی بیشتر، چی می شد مگه؟ یه بچه آیندهش خراب نمی شد، دوتا خانواده گرفتار نمی شدن. دکتر پیشنهاد کرد شهرزاد رو هفته ای دو روز ببریم کار درمانی که بتونه بشینه و راه بره و کاراشو انجام بده. من همش به این موضوع فکر می کردم تا با خودم به صلح برسم. تمام زندگیم و سلسله اتفاقات رو مرور می کردم. اینطور به آرامش رسیدم که با خودم می گفتم که اگه تقدیر این بوده که شهرزاد به دنیا بیاد، اگه توی یه خانواده پر جمعیت به دنیا می اومد یا جایی که کسی بهش اهمیتی نمی داد چی می شد؟ اینطور تصور می کردم که انگار انتخاب شدم که شهرزاد مال من باشه تا من مواظبش باشم. اینکه من این همه از بچگی آزمایش پس دادم و صبرم امتحان شد و سختی کشیدم تا الان بتونم بابای خوبی باشم، چیزی بشم که خودم میخواستم داشته باشم. تمام دنیای من شهرزاد بوده هست. من هیچ روزی یادم نمیاد که براش وقت نذاشته باشم. اگه یه روزی میدیدم که بچه های خواهرم دارن توی خیابون فوتبال بازی میکنن و اون نمیتونه، من بغلش میکردم و بدو بدو میرفتم دنبال بچه ها و فوتبال بازی میکردیم. بهش میگفتم که من میشم پاهای تو هم بشو بچگی من. یا مثلا توی شهر بازی دلش میخواست سرسره بازی کنه، خانومم میگفت نریم مردم نگاه میکنن. میگفتم انقدر نگاه کنن تا چشاشون در بیاد. با زور و زحمت شهرزاد رو میبردم بالا روی سرسره و میوردمش پایین و اونم میگفت دوباره و باز میبردمش بالا. اما همه اینا هنوز باعث نمیشد که من بیشتر توی خودم فرو نرم. خیلی فکر میکردم به پدر شدن، فرزند داشتن و البته به بخشیدن. من حتی گاهی بابام رو مقصر قضیه شهرزاد می دونستم. مرتب جایگشت های حالات زندگیم رو مرور می کردم که اگه فلان طور می شد بعد اون طور می شد و بعد زندگیم تغییر می کرد. این باعث شده بود که از بابام خیلی دور بشم. خیلی دور. من یک چیزی رو با تمام وجودم زندگی کردم. شاید خیلی ها فکر کنن که نقطه مقابل عشق تنفره، اما من فکر میکنم اینطوری نیست. نقطه مقابلش بیتفاوتیه. من بابام رو نمیدیدم. باهاش مگر به حد ضرورت حرف نمیزدم. اگر تنها بودیم با هم دیگه که اصلا حرف نمیزدم. کاری باهاش نداشتم. فقط توی جمعای خانوادگی پیش هم دیگه بودیم و چند سال همینطوری بود. تا اینکه یه بار شام خونه بابامینا دعوت بودیم و قرار بود شبم اونجا بمونیم. از نیمه‌های شب گذشته بود و همه خواب بودن. من توی پذیرایی توی تاریکی جا جلوی تلویزیون نشسته بودم و داشتم پخش زنده فوتبال نگاه میکردم. بابام از در اتاق اومد بیرون، گفت که خیلی پام درد میکنه. رفت سر یخچال، یه چیزی خورد و اومد نشست پیش من. چند لحظه بعد گفت پخش زنده است؟ جواب دادم آره. دوباره چند دقیقه گذشت، گفت موسیو دیوید بکام کدومه؟ دیوید بکام دیگه بازی نمیکنه. اگرم بازی کنه اینا تیمایی نیستن که اون توشون بازی کنه. آها علی، دیوید بکام خیلی شبیه تو. اون موقع دختره انگلیسی زیاد رش می اومدن. میگم نکنه داداشت باشه. نگاش کردم و یه لبخندی بینمون رد و بدل شد. همین جور که داشتیم تلویزیون نگاه میکردیم دیدم داره پاهاشو ماساژ میده. گفتم پات درد میکنه؟ گفتش که آره. میخوای برات ماساژ بدم؟ گفت این کارو میکنی؟ آره چرا نکنم. بلند شدم رفتم پماد آوردم. اومدم نشستم جلوش و گفتم بابا تو درخت گلابی یادته؟ پرید وسط حرفم که تو هم یادته؟ علی من همیشه فکر میکردم اون درخت گلابی منم. اون موقع تو اوجم بودم، توی اوج شکوه کارم بودم. یهو خوردم زمین، از وسط شکستم و دوباره سکوت شد و به چشمای همدیگه نگاه کردیم. اینو که گفت فرصت نداد که بهش بگم که اون درخت گلابی من بودم. من درخت گلابی بودم بابا. نگاه به قیافه جوونم نکن، نگاه به کارم نکن، نگاه نکن دارم برای بچه ها نقاشی های شاد و خوشگل می کشم. من از تو کرم خوردم. دلم میخواست بهش بگم که تو خیلی منو اذیت کردی. تو منو از درون خوردی، منو از داخل پوسوندی. نمیدونی چه بلایی سر من آوردی. نمیدونی که کی باعث شدی از وسط بشکنم. اما اون لحظه صحنه مال اون بود. گفتنش فایده نداشت. نگفتم. هیچ وقتم نگفت. کمی پماد زدم روی دستم و شروع کردم به ماساژ دادن پاش. با هر ماساژی که می دادم، با هر فشاری که می دادم، سوزوندن رفت، کتک ها رفت، تحقیر ها رفت، لخت پرد کردن رفت، شکستن رفت، کتک زدن رفت، کتک زدن رفت، کتک زدن رفت. اونم عشق از گوشه چشماش می اومد و من به هیچی نگاه نمی کردم جز به اون چیزایی که داشت می رفت. توی خودم بودم. اون لحظه بابامو برای همیشه بخشیدم. زنجیرایی که از دست و پای من می رفت تا دست و پای اون رو باز کردم. بابام هیچ وقت آدمی نبود و نیست که بگه دست درد نکنه یا بگه ببخش. بعد از اون دنیا جای بهتری شد؟ نه، نشد. بابام آدم بهتری شد؟ نه، نشد. ولی اونجا اون تابلویی که چرک و کثیف بود پاک شد و برای من اون آدم یه آدم جدید شد. خودم هم رها شدم. شهرزاد که بزرگتر می شد منم باهاش بزرگتر می شدم. اون با نگهداری های من و مادرش به صورت شبانه روزی هی بهتر و بهتر شد. درسته که راحت نمیتونه راه بره و نمیتونه حرف بزنه، ولی ارتباط برقرار میکنه و تنها کسیه که میتونه یه عشق عجیب بهم بده. هر بار که میدونه خستم یا ناراحتم، میاد سرمو میذاره روی پاش و موهامو نوازش میکنه. هر روز با هم تلفنی و تصویری حرف میزنه و هر روز به هم محبت میکنه. ما در مورد اوتیسم و سندروم داون و بچه هایی که مبتلا به سرطان هستن تا حدودی میشنویم، ولی بچه های زیادی هم هستن که درگیر سی پی هستن. این بچه ها با کار درمانی میتونه خیلی حالشون بهتر بشه. اگرم دلتون میخواد بیشتر در این مورد بدونید، فیلم پای چپ من که توش دانیل دی لوئیس یه بازی فوق‌العاده داره رو ببینیدش. البته فیلمش یکم قدیمیه و الان امکانات خیلی بیشتر شده. بچه‌ای که مبتلا به سی پی هستن از لحاظ هوشی نرمالن، ولی اگه به بدنشون رسیدگی نشه از لحاظ ذهنی هم ضربه میخورن. چطور؟ تصور کنید کسی که نتونه منظورش رو بفهمونه، نتونه حرفش رو بزنه، دیگه نمیزنه. کسی که نتونه سوال کنه، دیگه سوال نمیکنه. و ذهنش همینطور بسته و کوچیک باقی میمونه. البته این شامل حال همه ما میشه. مایی که تنها یه گوشه هستیم و حرف نمیزنیم با کسی و بعدش هم خیلی چیزا رو فراموش میکنیم. توی سالهای بعدش باز با مجله‌های بیشتری کار کردم و سراغ وبلاگ رفتم و بعد فیسبوک و شب و روزم شد طرح و رنگ و سفارش. یه روز سرد پاییزی من رفتم توی یه کافه که پر از دود سیگار بود. می‌خواستم یه نقاشی بکشم. خیلی تنها بودم. همه دوستان مهاجرت کرده بودن و توی اون شهری که سالها زندگی کرده بودم دیگه انگار کسی رو نمی‌شناختم. پشت میز نشسته بودم و یه نگاه کردم به گوشه کافه. توی اون دودی که کافه رو گرفته بود انگار دوباره گرگ سپید رو دیدم. گرگ سپیدی که نشسته بود گوشه کافه و داشت کتابش رو میخون. حالا دیگه سنی ازش گذشته بود. سرخپوستی که به شمایل گرگ سپید در اومده بود. چند بار توی زندگیم اومده بود و این آخرین باری بود که اومد. اونجا شروع کردم به کشیدن گرگ سپید. نقاشیشو کشیدم. حس می کردم اونم مثل من از قبیلش جدا مونده، تنهاست. و دیگه اون کافه بعد از اون شد پاتوق من. همیشه می رفتم اونجا می نشستم. یه روز فهمیدم که یه شرکت معروف تولید کننده گوشی موبایل داره یه مسابقه تصویرسازی برگزار می کنه. باید با گوشی اون شرکت یه عکس می گرفتی و بعد با قلم گوشی نقاشی میکشیدی. جایزه اول سفر به پاریس، جایزه دوم سفر به پکن، جایزه سوم سن پترزبورگ. من خیلی دلم میخواست که جایزه سوم یعنی سفر به روسیه رو برنده بشم. همون جایی که دخترای بالرین نمایش اجرا میکنن، همون جایی که پارازیت میندازن روی برنامه کودک، اون جایی که پشت دریاست، اونجایی که ایبی لباساش مال اونجا بودن، کتاب داستانای روسیش از اونجا می اومد و خودکارای معجزه‌وارش هم مال اونجا بودن. تصمیم گرفتم شرکت کنم. به خودم گفتم که چه سوژه‌ای بهتر از گرگ سپید. از گوشه کافه عکس گرفتم و گرگ سپید رو پشت میز کشیدم و فرستادم. یه مدت بعد بهم خبر دادن که به همراه خیلی از شرکت کننده‌های دیگه برای مراسم نهایی انتخاب شدم تا اونجا برنده ها رو انتخاب کنن و اعلام کنن. رفتم تهران و توی سالن وقت اعلام برنده ها رسید. منم دوربین گوشیم رو روشن کردم تا فیلم بگیرم. دادمش به نفر کناریم و گفتم که اگه اسم منو خون توی برنده ها لطفاً فیلم بگیر ازم. مجری پشت میکروفون گفت: برنده جایزه سوم مسابقه برای سفر به روسیه. توی دلم گفتم بگو علی تجدد، بگو علی تجدد، بگو علی تجدد. آقای علی تجدد با طرح گرگ سپید. اگر بگم از تمام چیزی که توی یه دقیقه بعدش اتفاق افتاد چیزی یادم نمیاد شاید باور نکنید. فقط یادم بلند شدم که برم روی سن و برگشتن و نشستن روی صندلی یادمه. وقتی با خوشحالی با لو هم نشستم روی صندلی، نفر کناریم گوشی منو پس داد و بعد گوشی خودشو داد به من، گفت حالا تو از من فیلم بگیر. کسی که روی صندلی کناریم نشسته بود نفر دوم شده بود. اون زمان دقیقا موقعی بود که من ناامید شده بودم از کار کردن. مدام از خودم میپرسیدم که اصلا برای چی دارم این همه کار میکشم؟ برای کی میکشم؟ میکشم که چی بشه اصلا؟ و اون موقع بود که راهی سفر به روسیه شدم. از قضا و از شانس من برای خرید بلیت هواپیما برای سن پترزبورگ هم به مشکل برخورده بودن و پرسیدن که به جاش میری مسکو؟ منم از خدا خواسته گفتم چی بهتر از این؟ سفر به مسکو رنسانس زندگی من بود. باعث شد که بفهمم جای درست زندگیم وایستادم. زحمتام به ثمر نشسته و دارم راه درستی میرم. توی مسکو با یه دوست رفتم موزه عروسک‌های نمایشی. یه موزه خلوت بامزه که توش خانمای مسن عروسک ساز بودن و کلی هم با هم حرف زدیم در مورد عروسک‌ها و داستاناشون. بهشون گفتم که منم عروسک میساختم و بعد نقاشیام و یه عروسک نیمه کارم همراه هم بود نشونشون دادم. خیلی خوششون اومد و کلی هم تشویقم کردن. اونجا من جدی تصمیم گرفتم که دوباره عروسک سازی رو شروع کنم. من دیگه بعد از این که بابا مجبورم کرد که عروسک هام رو بسوزونم دیگه سراغش نرفتم. خیلی طول کشید ولی باز شروع کردم. عروسک هام رو با نقاشیام قاطی کردم و این تبدیل شد به کار اصلیم. هر کدوم از عروسک هام هم قصه خودشونو دارن. مثل خرسی که از روسیه اومده و توی کاروانسرا توی ایران زندگی میکنه. مثل گرگ سپیدی که مسافره. مثل روباهی که آواز میخونه. و کلی عروسک های ریز و درشت دیگه که هر کدومو میسازم خریدارش یه گوشه دنیاست و میفرستمش بره پیش کسی که قدرشو میدونه و مواظب بشه. یادم اگه 80 سال عمر کنه یعنی 29200 روز یا 700800 ساعت یا 42 میلیون دقیقه یا 25 تریلیون ثانیه رو میگذرونه. از بین تمام این ثانیه ها که خیلی هاشم شبیه همدیگه هستن، احتمالاً فقط چند لحظه است که آدم عمیق‌ترین حالت خوشبختی رو احساس میکنه. همون چند لحظه‌ای که تمام عمر در جستجوش بوده. حالا من یه سه‌شنبه شب به خاطر اینکه جایزه یه مسابقه نقاشی دیجیتال رو بردم دارم توی مسکو قدم میزنم. میستم به خودم میگم موسیو تو میدونی الان کجا هستی؟ رویای بچگیت توی مسکو هستی یا حواست هست؟ و بعد حرکت میکنم. دوباره چند لحظه بعد میستم، چشمامو میبندم و چند تا نفس عمیق میکشم. اون چند لحظه، اون هوایی که توی ریه هام کشیدم و حضورم اونجا، همون چیزی بود که انگار تمام زندگیم دنبالش میگشتم. دوباره شروع میکنم به قدم زدن، سرخوش و سبک. شروع میکنم توی دلم با بابام صحبت کردن. بهش میگم بابا دیدی بالاخره تونستم، دیدی بالاخره یه چیزی شدم برای خودم، دیدی الان کجام؟ من تازه من به واسطه کاری که میکنم اینجام، به خاطر نقاشیام، همونی که میگفتی باهاش هیچی نمیشی. دیدی؟ دیدی آخرش تونستم؟ این بود قسمت آخر داستان گرگ سپید در مسکو. خوشحال میشیم که نظراتتون رو در مورد این داستان توی کامنت ها بگین و البته به صورت استوری و توییت ما رو به دوستاتون معرفی کنید. این بزرگترین کاریه که میتونید بکنید. به خاطر اینکه این اپیزود آخر داستانه، دوست داشتم از علی تجدد یه تشکر ویژه هم بکنم که داستانش رو برای ما تعریف کرد. آدرس شبکه‌های اجتماعیش رو که اونجا عکس کارهاش و طرحاش و عروسک‌های قشنگش رو میذاره رو توی توضیحات قرار میدم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و خدا نگهدار.
من موسیو هستم. توی روستا جای نزدیک رشت زندگی میکنم. اینجا آرومه، خیلی آرومه. هرچند وقتی بار یه موتور رد میشه، گاهی وقتا صدای یه گاف میاد، همیشه صدای پرنده ها میاد. اینجا خیلی آرومه، اونقدری که همه به من و به زندگی آرومم قبطه میخورن. خیلی ها به هم میگن کاش ما شبیه تو بودیم موسیو، تو داری رویای ما رو زندگی میکنی. ایموجی لبخند میفرستم. من بزرگ نشدم، قوی شدم. Я тебя любила, а теперь забыть я не могу. Раньше, чувалопчик, я тебя любила, а теперь забыть я не могу. Бывало, шапку наденешь на затылок, пойдешь гулять ты днем или вечерком. Из-под шевалопки чубчик так вьется, эх, так вьется, двьется по ветру. Из-под шевалопки чубчик так вьется, эх, так вьется, двьется по ветру. Но вот не знаю, как это случилось, тут по праву сам черт не разберет. Из-за бабы был живый и лукавый, Бог всадил товарищу яму. Из-за баба был живый и лукавый, в бок всадил товарищу яму.